در جستجوی فرار. افشین نخست مشکهایی بسیار آماده کرد تا با آنها از آب بگذرد. لازم بود معتصم و کسانش را سرگرم و مشغول دارد تا با این مشکها بتواند از آب بگذرد و راه موصل را در پیش گیرد. آنگاه زاب را گذاره کند و از راه ارمن به بلاد خزر رود. شاید از این راه میتوانست هم خود را از خطر برهاند و هم بر سرزمین نیاکان خیش که روزی در طمع کسب جاه و مال استقلال آن را از دست داده بود دیگر باره دست یابد. مال و خواسته بسیاری نیست که برای به دست آوردن ولایت لازم بود از پیش نزد کسان خود فرستاده بود. اما این کار در گرو حوادث بود و از قضا حوادثی که مساعد این کار باشد رخ نداد. از این رو افشین نتوانست با این نقشه خود را آسوده از محیط خطر برهاند و ناچار شد چاره خطرناکتری بیندیشد. این دفعه زهری جانگزا آماده کرد و بر آن شد که خوردنی بسازد و معتصم را با یارانش بخواند و زهر بخوراند، مگر بدین وسیله خود را از خطری که بر فراز سرش در پرواز است برهاند. اندیشیده بود که اگر خلیفه خود دعوت او را اجابت نکند، باری از او دستوری گیرد که اشناس و ایتاخ و دیگر ترکان خلیفه را بخواند. پس آنان را طعام دهد و زهر چشاند تا چون از خانه او به خانه خیش بازگردند هلاک شوند و نتوانند او را دنبال کنند. و به روایتی دیگر میخواست خلیفه و سردارانش را به خانه خیش بخواند و همه را هم آنجا بکشد و آنگاه چون شب آغاز شود از شهر بیرون آید و با آن مشکها از رود بگذرد. اگر این نقشه انجام میشد شاید میتوانست از راه خزر به اشروسنه برود و مردم خزر را بر مسلمانان بشوراند و فتنه و طغیانی بر ضد خلیفه پدید آورد. اما این توطئه نیز در نگرفت و خدعه امیرزاده اشروسنه آشکار گشت. آغاز توطئه. سرهنگان افشین در همین هنگام که سردار اشروسنه بر ضد خلیفه نقشه می‌کشید از کار او واقف بودند. نوشتند که آنها نیز مثل سران دیگر بر درگاه معتصم نوبت نگهبانی داشتند. در این میان گفتگویی بین بیژن اشروسنی با یکی از نزدیکان افشین رخ داد که راز نهان را فاش کرد. در پانویس آمده تبری واجن نوشته است که معرب همان بیژن فارسی است. ادامه متن. بیژن گفته بود که این کاری که افشین در پیش دارد گمان نمی کنم بتواند از پیش برود. این مرد سخن بیژن را به افشین برد و افشین در حق بیژن بدگمان شد و در صدد هلاک او برآمد. بیژن که به وسیله یکی از یاران خیش از اندیشه افشین در حق خود آگاه گشت بترسید و شب هنگام به سرای خلیفه رفت و او را از توطئه امیرزاده اشروسنه بیاگاهانید. در این هنگام نامه عبدالله طاهر به خلیفه رسید و معلوم شد که مازیار نیز دستگیر شده است. مازیار هم که افشین با او در ارتباط داشت. این راز را نزد عبدالله طاهر فاش کرده بود و شاید در این نامه عبدالله طاهر نیز بدین خدعه افشین اشارتی رفته بود. در هر حال معتصم از توطئه افشین که بر ضد خلافت تشکیل شده بود اطلاع داشت. سردار اشروسنه میهمانی کرده و خلیفه را با پسرانش هارون و جعفر خوانده بود که به خانه او روند. خلیفه گفته بود که ایشان نتوانند آمد اما من خود بیایم. با 50 سوار از کسان و معتمدان خیش برنشست و به خانه افشین رفت. افشین سرای خود را آراسته بود و 100 تن از زنگیان و هندوان خیش را پنهان کرده بود تا چون اشارت کند از کمین برآیند و خلیفه را هلاک کنند. چون معتصم به در سرای افشین رسید، عنان در کشید و پرسید فلان و فلان کجایند. آنگاه کسان و نزدیکان را یک یک به درون فرستاد و خود همچنان بیرون بایستاد. هندویی را از آنها که در دهلیز پنهان بودند عطسه گرفت. معتصم که پیش از وقت به وسیله بیژن اشروسنی از این سوء قصد آگاه شده بود، دست در ریش افشین زد و آواز در داد که غارت، غارت. کسان معتصم افشین را دستگیر کردند و به زنجیر بستند. سرای او را آتش زدند و کسان او را اسیر گرفتند. خلیفه سردار اشروسنه را که آن همه خدمتهای شایان به او کرده بود از ریاست حرس معزول کرد و به زندان فرستاد. روایت دیگر نیز در این باب هست. گفتند که چون بیژن اشروسنی نزد معتصم رفت و او را از قصدی که افشین کرده بود بیاگاهانید، معتصم افشین را بخواند و در کوشک خیش باز داشت و سپس به محکمه فرستاد. بدین گونه بود که شاهزاده جهانجوی اشروسنه را فرو گرفتند و به زندان بردند. محاکمه افشین. پس از آن افشین را به محاکمه کشیدند، محکمه‌ای که از احمد ابن ابی دواد قاضی القضات و محمد ابن عبدالملک زیاد وزیر و چند تن از درباریان معتصم تشکیل شده بود در کار او بازجستن آغاز کرد. اما اتهام او خیانت به خلیفه نبود، بلکه او متهم بدین بود که هنوز آیین نیاکان دارد و با آنکه به ظاهر اسلام آورده است، در دل به آیین دیرین خیش باقی مانده است. عده‌ای نیز از مردم سغد و همکیشان سابق او را برای شهادت حاضر آورده بودند. این محاکمه چنان که بعضی از محققان گفتند و درست هم هست، وضع دربار خلافت را روشن می کند و نشان می دهد که آیین شمنان در آن زمان هنوز همچنان رواج داشته است و مخصوصاً در مشرق به کلی آزاد بوده است و کسی از انتشار آن منع نمی کرده است و حتی عامه مردم ایران اگرچه به نام و به ظاهر مسلمان بودند، باز غالباً به آیین دیرین خود علاقه داشتند و هر زمانی که فرصت و مجالی می‌یافتند در ترک آیین مسلمانی و بازگشت به کیش دیرین خیش تردید نمی‌کردند. دادستان این محاکمه محمد ابن عبدالملک زیاد بود و کسانی که برای مواجهه با افشین احضار شده بودند عبارت بودند از مازیار شاهزاده طبرستان و مرزبان ابن ترکش از امراء سغد بودند و نیز دو تن از مردم سغد با موبدی برای شهادت بر ضد افشین در آن محاکمه حضور داشتند. طبری و دیگران جریان این محاکمه را به تفصیل ذکر کردند. می نویسند که در این داوری نخست دو مرد را که از اهل سغد بودند پیش آوردند. آنها جامعه جنده و پاره بر تن داشتند. چون جامعه از تن برگرفتند، گوشت بر استخوانشان نمانده بود. این زیاد وزیر که ریاست محکمه را بر عهده داشت پرسید این دو مرد را می شناسی؟ افشین پاسخ داد آری، این دو تن در اشروسنه مسجدی ساختند، یکی مؤذن بود و آن دیگر امام مسجد. من هر کدام را 1000 تازیانه زدم، زیرا میان من با پادشاهان سقط پیمانی رفته بود که هر قومی را رها کنم تا بر دین خیش باشند. این دو مرد بر بتکده تاختند و بتان را بیرون ریختند و بتخانه را مسجد کردند. من آنها را چون از حد خیش تجاوز کرده بودند و پیمان شکسته بودند 1000 تازیانه زدم. وزیر پرسید آن کتاب که به دیبا و زر و جواهر آراسته‌ای و در آن سخنان کفرآمیز هست چیست و چرا دارید؟ افشین پاسخ داد آن کتابی است که از پدر به من رسیده است. در آن هم سخنان عبرت انگیز حکیمان عجم هست و هم گفته های کفرآمیز گذشتگان. من از سخنان حکمت آمیز آن بهره می گیرم و گفته های کفرآمیز را ترک می کنم. من این کتاب را که از پدر به من به میراث رسیده بود به زیورها آراسته یافتم. نیازی نداشتم که آن پیرایه ها را از آن برگیرم و آن را همچنان که بود نگه داشتم. در سرای تو نیز کتاب کلیله و دمنه و کتاب مزدک هست و من نمیپندارم که داشتن این کتاب ها ما را از شمار مسلمانان بیرون تواند آورد. در پانویس اومده که نام این کتاب یعنی کتاب مزدک در یک قطعه از اسعمی که در هجو برامک گفته است نیز ذکر شده است و بعضی به استناد روایت جاهز آن را مروک خواندند. این احتمال ظاهراً بعید است، لیکن طبق قول حمزه اصفهانی و مؤلف مجهول مجمل التواریخ که این گونه روایات را از حمزه نقل می کند، مروک در عهد اشکانیان باید تألیف شده باشد. مانعی ندارد کلمه مروک مصحف و محرف مجدک به معنی بشارت باشد که برای تسمیه کتب دینی مناسبت داشته است. ادامه مد. آنگاه موبد را پیش آوردند. موبد گفت که این مرد گوشت جانور مرده را که خفه کرده باشند می خورد و مرا نیز به خوردن آن وامی داشت و می پنداشت که آن گوشت از گوشت جانوری که سرش ببرند تازه تر باشد. موبد این نکته را افزود که وی هر روز چهارشنبه گوسفندی سیاه خفه می کرد و می کشت و سپس شمشیر بر میانش میزد و از میان دو نیمه آن راه میرفت و گوشت او میخورد. و نیز این تهمت را به افشین نهاد که روزی به من گفته است که من برای این عربان هر چرا که از آن نفرت داشتم کردم، تا آنجا که روغن دنبه خوردم و بر شتر سوار شدم و نعلین بر پای کردم، جز آن که تا کنون مویی از تنم کم نشده است، یعنی نه موی به آهک سترده ام و نه ختنه شده ام. افشین روی به حاضران کرد و پرسید که به من بگویید آیا این مرد که چون این سخنان میگوید نزد شما در دین خود در خور اعتماد تواند بود؟ این مرد موبد مجوس بود و ندیمی متوکل برادر خلیفه اختیار کرد و خود را مسلمان فرانمود. آیا به دینداری او اعتماد دارید؟ گفتند نه. گفت چرا شهادت کسی را که به دین او اعتماد ندارید میپذیرید؟ آنگاه افشین روی به موبد کرد و پرسید آیا میان خانه من و خانه تو دری یا روزنی هرگز بوده است؟ گفت نه. پرسید مگر نم تو را من به خانه خیشتن بردم و راز خود با تو در میان نهادم و تو را از دوستی و علاقه ای که به عجم دارم آگاه کردم، آیا چنین نبود؟ موبد گفت همچنین بود که تو میگویی. افشین گفت در این صورت تو نه در دین خود شایسته اعتمادی و نه در عهد و پیمان دوستی وفادار و پابرجایی، چه رازی را که من دوستانه به تو سپرده بودم ناجوان مردانه برملا کردی. آنگاه مرزبان ابن ترکش پیش آمد. از افشین پرسیدند که این مرد را میشناسی؟ گفت نه. مرزبان را گفتند تو این شخص را میشناسی؟ گفت آری، این افشین است. افشین را نیز گفتند این مرزبان است. پس مرزبان روی به افشین کرد و گفت ای هیلگر، نیرنگ و افسون چند به کار داری؟ افشین گفت ای دراز ریش نادان، چه میگویی؟ گفت مردم کشورت نامه چگونه به تو می نویسند؟ گفت همچنان که به پدرم و جدم می نوشتند. پرسید به آنها چگونه می نوشتند؟ افشین گفت نگویم. مرزبان گفت مگر آنها در نامه های خود به زبان اشوسنه به تو چنین و چنان نمی نوشتند؟ گفت چرا؟ پرسید آیا معنی آن سخنان این نیست که به خدای خدایان از بنده او فلان ابن فلان؟ گفت چرا؟ معنی آن همین است. محمد ابن عبدالملک زیاد روی به افشین کرد و گفت آیا مسلمانان هرگز احتمال کنند که درباره آنها از این گونه سخنان گفته شود؟ پس برای فرعون که گفت من پروردگار شمایم چه باقی گذاشته ای؟ پاسخ داد مردم پدرم و جدم و نیز مرا قبل از آن که اسلام آورم بدین گونه خطاب می کردند. چون اسلام اختیار کردم مصلحت ندیدم که خود را از پدران خیش فروتر نهم تا فرمانبرداری آنها در حق من ضایع و تباه نگردد و از فرمانم سرپیچی نکنند. اسحاق ابن ابراهیم ابن مسعب صاحب شرطه بود، گفت و هی که ای خدیر تو چگونه به خدا سوگند خوردی و ما تو را مسلمان شماریم و تو خود آنچه را که فرعون مدعی بود دعوی همی کنی؟ پاسخ داد که این سوره را عجیف، مقصود عجیف ابن انبسه است که از سرداران مأمون بود و پس از علی ابن هشام ریاست عرس را به او دادند. بر پاسخ داد که این سوره را عجیف بر علی ابن هشام خواند و تو بر من میخوانی، باش تا فردا کسی نیز آن را بر تو فرو خواند. این پاسخ آشکارا به دسیسه کاری ها و بدسگالی هایی که درباریان و نزدیکان خلفا در کار یکدیگر میداشتند اشاره میکند. علی ابن هشام در اواخر دوره مأمون ریاست حرس داشت. بدسگالان او را به سرکشی و خلاف متهم کردند و مأمون را در حق او بدگمان نمودند. خلیفه عجیف ابن انبسه را که از سرداران او بود بفرمود تا او را حاضر آورد و عجیف کوشید تا او و برادرش حسین ابن هشام را هلاک کردند. سر علی را بر نیزه کردند و به برقه بردند و پس از چندی به دریا افکندند. عجیف نیز چند سال بعد مورد سخط معتصم قرار گرفت و به این اتهام که برادرزاده معتصم عباس ابن مأمون را بر ضد خلیفه به شورش واداشته بود او را بند نهادند و هلاک کردند. بدگمانی خلیفه در حق عجیف تا بدان پایه بود که چون عجیف در نصیبین درگذشت، پسرش صالح ابن عجیف نزد خلیفه آمد و پدر را لعن کرد و از او بیجزاری جست و درخواست که او را به نام پدر منصوب نکنند و به جای صالح ابن عجیف صالح معتصمی بخوانند. در این پاسخ که افشین به اسحاق ابن ابراهیم می‌دهد، در واقع به تصاریف و تغییرات زمانه اشاره می کند و با کنایه از دسیسه ها و توطئه های رقیبان پرده بر می دارد. افشین و مازیار. آنگاه مازیار سپهبد تبرستان را با او روبرو کردند. در این باب آنچه یعقوبی نقل کرده است با روایت مشهور تبری تفاوت دارد. یعقوبی می نویسد که چون مازیار را با افشین روبرو کردند، ابن دواد قاضی مازیار را گفت این است افشین که تو دعوی می‌کنی که او تو را به سرکشی و شورش واداشته است. افشین روی به مازیار کرد و گفت دروغ از مردم بازار نارواست، پیداست که از پادشاهان تا چه اندازه زشت است. به خدا سوگند دروغ تو را از کشتن نمی‌رهاند. فرجام کار خود در دروغ قرار بده. مازیار گفت افشین نه نامه ای به من مازیار گفت افشین نه نامه ای به من نوشت و نه رسولی فرستاد جز آنکه ابوالحارث وکیل من به من خبر داد که وقتی نزد افشین رفته است او را گرامی شمرده است و به جای او نکویی کرده است. بدین گونه طبق قول یعقوبی مازیار ارتباط خود را با افشین یکسره انکار کرد. اما روایت طبری در این باب مشهورتر است. وی می نویسد که چون مازیار را پیش آوردند، از افشین پرسیدند این مرد را می شناسی؟ گفت نه. مازیار را گفتند تو این مرد را می شناسی؟ گفت آری، این مرد افشین است. و افشین گفتند که این نیز مازیار است. گفت اکنون شناختم. گفتند آیا هرگز به اون نامه نوشته ای؟ گفت نه. از مازیار پرسیدند که آیا افشین نامه به تو نوشته است؟ گفت بلی. برادرش خاش به برادرم کوهیار نوشت که این دین سپید را جز من و تو و بابک کسی نمانده است که یاری کند. بابک به نادانی خیشتن به کشتن داد و من بسی کوشیدم که او را از مرگ برهانم، نشد و گولی و نادانی او نگذاشت تا کارش بدانجا که دانی کشید. اما تو اگر به شورش برخیزی و نافرمانی کنی، این قوم را کسی نیست که به دفع تو فرستند جز من، که بیشتر سواران و دلاوران با منند. آنگاه اگر مرا به سوی تو گسیل دارند، به تو خواهم پیوست و دیگر کس نیست که با ما جنگ تواند کرد جز این سه گروه که عربان و مغربیان و ترکان باشند. لیکن عربان چون سگانند، پاره استخوان پیش آنها بینداز و سرشان بکوب. این مگسان که مغربیانند نیز سرخورند. اما فرزندان شیطان که ترکانند، پس از ساعتی جنگ تیرهاشان به پایان رسد. آنگاه بر آنان بتاز و همه را از بن برانداز، تا دین به همان قرار که در روزگار عجم بود بازگردد. افشین گفت این مرد بر برادر خود و برادر من ادعایی دارد و این ادعا چیزی بر من الزام نمی کند. وگر خود چیزی بدون نوشته بودم تا او را چنان به خویشتن متمایل کنم که بر من اعتماد کند، نیز ناپسند نبود، زیرا چون من خلیفه را به شمشیر یاری کرده بودم، روا بود که به حیله نیز او را یاری کنم تا مازیار را به بند آورم و به خلیفه تسلیم کنم. و همان بهره‌ای که عبدالله طاهر اکنون از گرفتن مازیار برده است، من ببرم و نزد خلیفه جاه و آبرو بیابم. آنگاه مازیار را بیرون بردند. این پاسخ افشین آشکارا پرده از راز درون او بر می گیرد و نشان می دهد که امیرزاده اشروسنه برای آن با مازیار نوشت و خواند داشته است که او را فریب دهد و با خیانت نسبت به او خدمتی به دستگاه خلیفه کرده باشد. چون افشین با مرزبان ترکش و اسحاق ابراهیم سخنان تند گفت، ابن ابی دواد قاضی بر او بانگ زد. افشین گفت ای با عبدالله طیلسان فرو گرفته ای و تا جماعتی را به کشتن ندهی آن را بر سر نخواهی نهاد. ببخشید من اینو دوباره بخونم. افشین گفت ای با عبدالله طیلسان فرو گرفته ای و تا جماعتی را به کشتن ندهی آن را بر سر نخواهی نهاد. ابن ابی دواد پرسید که تو مختون هستی؟ یعنی آیا تو را ختنه کردند؟ گفت نه. پرسید با آنکه اسلام بدان تمام می شود و پاکیزگی از آن حاصل می گردد، تو را از این کار چه باز داشت؟ جواب داد که مگر در اسلام حفظ نفس به کار نیست؟ گفت هست. گفت ترسیدم که چون آن پاره پوست را از تنم ببرند بمیرم. گفت تو نیزه و شمشیر میزنی و بیم مرگ از جنگجوییت باز نداشت. آنگاه از بریدن پاره‌ای پوست بیتاب شوی؟ گفت آن جنگجویی امری ناگزیر است که از آن سود برم و بر آن صبر توانم کرد، اما این ضرورت نیست و در انجام آن از بدر رفتن جان خیش ایمن نتوانم بود. آنگاه گمان ندارم که در ترک آن از اسلام سرپیچی کرده باشم. ابن ابی دواد حاضران مجلس را گفت اکنون کار او بر شما آشکار گشت. پس بقای کبیر سردار ترک را که در مجلس حاضر بود گفت تا افشین را فرو گرفت و از باب وزیر به سوی محبس برد. بدین گونه بود که دوران قدرت و شکوه افشین شاهزاده اشروسنه به پایان رسید. سرانجام افشین. نوشتند که او در زندان مرد. میگویند قبل از وفات کس نزد معتصم فرستاد و درخواست تا شخصی را که مورد اعتماد باشد نزد وی روانه کند. معتصم همدون ابن اسماعیل را فرستاد. افشین سخن آغاز کرد و از آنچه در حق وی گفته بودند پوزش خواست و گفت امیرالمومنین را بگو مثل من و تو، مثل من و تو همچون آن مردی است که گوساله ای را بپرورد تا فربه و قوی گشت و یاران او می‌خواستند که گوشت او را بخورند و به کشتن او تعریض و اشاره کردند، آنان را اجابت نکرد و همه بر آن اتفاق کردند که بگویند این شیر بچه را چرا می‌پروری که بچه شیر چون بزرگ شود به اصل خود بازگردد. گفت این گوساله است. گفتند شیر است، از هر که خواهی بپرس. و نزد هر که می‌شناختند رفتند و گفتند اگر در باب گوساله از شما بپرسد بگویید شیر است. مرد از هر کس در باب گوساله بپرسید گفتند شیر درنده است. بفرمود تا گوساله را سر بریدند. من آن گوسالم چگونه شیر توانم بود؟ الله الله، در کار من به عنایت نظر فرمایید. همدون گفته است که چون از نزد او برخواستم طبقی میوه در پیش روی او بود که معتصم با پسرش واثق نزد او فرستاده بود. افشین در آن هنگام تندرست بود. چون نزد او بازگشتم گفتند مرده است. از این قرار باید او را مسموم کرده باشند. مرده او را از زندان بیرون آوردند و در باب العامه بردار کردند. بوتانی چند نیز که می گفتند از خانه او بیرون آوردند بیاوردند و همانجا با جسد او سوزانیدند. داستان فرجام کار او را در بعضی کتاب ها چنین آوردند که معتصم روزی میوه بسیار بر طبقی نهاده و پسر خیش را که به هارون الواثق بالله ملقب بود نزد گفت این میوه نزد افشین بر. میوه با واثق برگرفتند و او به مجلس افشین رفت. افشین به میوه نگریست و گفت لا اله الا الله، چه نیکو میوه است. اما آنچه آرزوی من بود میان این میوه ها نیست. پرسید تو را چه آرزوست؟ گفت شاه آلو. واثق گفت همین ساعت از بهر تو بفرستم. و افشین دست به آن طبق میوه نکرد و چون واثق خواست که بازگردد افشین او را گفت امیرالمؤمنین را سلام برسان و بگو تا سقطی از آن خیش به نزد من فرستد تا رسالتی از من به دور رساند. معتصم همدون ابن اسماعیل را بفرستاد و همدون در ایام متوکل که در حبس سلیمان ابن وهب بود این حکایت باز گفت که معتصم مرا نزد افشین فرستاد و با من گفت افشین سخن دراز کشد، باید که تو نزدیک او بسیار ننشینی. من بشدم و آن طبق میوه نزد او دیدم که یکی از آن بر نگرفته بود. برا گفت بنشین. من بنشستم و او با من حدیث دهقنت در گرفت و مرا استمالت می کرد. من گفتم سخن مختصر گیر و بر مقصود ختم کن که امیر المؤمنین مرا فرموده است که ننشینم. افشین سخن کوتاه کرد و گفت امیر المؤمنین را بگوی که یا مولای به جای من احسانها کردی و مرا به منزلت رفیع رسانیدی و لشکرها را متابعت من فرمودی. اکنون در حق من سخنهای بی حقیقت نامعلوم قبول کنی و در آن به عقل خود رجوع نمی کنی. آنکه با تو گفتند که من کجور را من بر مخالفت باداشتم و با آن قائدان که به جنگ من کجور فرستادی گفتم که جنگ نکنند، تو مردی که حال جنگ دانی و با مردان جنگ کرده و لشکرها به جنگ برده ای. امکان دارد که مهتر لشکر با کسی چون این سخنها گوید؟ و اگر نیز ممکن باشد، نشاید که تو چنین سخنها از دشمنان من قبول کنی و میدانی که غرض ایشان در آن که میگویند چیست؟ همدون گفت: از پیش او برخواستم و طبق میوه همچنان که بود دست بدو نرسیده بود. چون بیرون آمدم بعد از آن گفتند افشین بمرد. و معتصم گفت: او را به پسرش نمایید. افشین را از محبس بیرون آوردند و پیش پسرش انداختند. پسر موی و ریش خود بکند. پس افشین را برگرفتند و به خانه ایتاه بردند و از آنجا بر در دروازه آویختند و از آنجا که آویخته بودند برگرفتند و با چوب بسوختند و خاکسترش را در دجله ریختند. به وقتی که متاع او می شمردند، در میان آن صورت مردی دیدند از چوب تراشیده و به زر و جواهر مرصع کرده و از هر جنس بتان دیگر دیدند و کتابهایی یافتند که دیانت و مذاهب صنم پرستان در آن نوشته بودند. چون این بود فرجام کار افشین که به آرزوی خیش نرسید، چنان که بابک و مازیار نیز فریب او را خوردند و کاری از پیش نبردند. با این همه سعی و جهد این سرداران به جدایی خراسان و بعضی بلاد دیگر ایران از قلمرو خلافت بغداد منتهی گشت، طاهریان قدرت و استقلال یافتند و حکومت آنها آغاز نوبت دولت فرس را نوید داد.